أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما منتهی شد در اصل مثبت به استثنایی که مرحوم آخون قدس سره منفرد به اون استثنا بود از شیخ، بعد از مشارکت با شیخ در استثنای لوازم خفیه. اجمالاً مطرح شد که مرحوم آخوند دو استثناء متفاوت از مرحوم شیخ مطرح فرموده، یعنی مجموعاً مرحوم آخوند قدس سره در اصل مثبت سه استثناء داره، با احتساب مورد لوازم خفیه که یک مورد، مجموعاً سه استثناء از اصل مثبت در کلام مرحوم آخوند مطرح شد. خب مورد اول از این موارد که همون لوازم خفیه است که بیانش گذشت، تقریر مطلبش گذشت، به حد و سخمش هنوز نگذشته. مورد دومی که در کلام مرحوم آخوند قدس سره مطرح شده، موارد عدم امکان تفکیک به نظر عرف در مقام تعبد و تنزیله. لوازم خفیه نیست، موارد خفاء واسطه نیست، عرف متفتن به وجود واسطه، جلاء واسطه، نه خفاء واسطه. اما واسطه تلازم در اون مورد به گونه ایه که تفکیک بین متلازم این به نظر عرف ممکن نیست در مقام تنزیل، کما این که تفکیک بین متلازم این عقلا ممکن نیست، هیچ جا ممکن نیست، در مقام تنزیل و تعبد در برخی از متلازم این تفکیک در تعبد ممکن نیست، مثل موارد متوایفه. نمیتونه، نمیتواند شارع بگه من تو رو متعبد میکنم به پدر بودن این شخص بر اون شخص دیگر، بدون این که او رو متعبد بکنه به فرزند بودن اون طرف نسبت به این پدر. قوام متوایفین به اینه که بین این دو در مقام تنزیل و تعبد هر دو هم کنار هم محقق باشه، نه این که عرف نمی فهمه پدر بودن این غیر از فرزند بودن اونه. کاملا اینا دو چیزه، این پدر اون فرزنده، پدری این غیر از فرزندی اونه، اما بین این دو تلازمه، تلازمی که عرف اینها رو در مقام تنزیل و تعبد قابل تفکیک نمی بینه. پس فرقش نسبت به موارد خفاء واسطه اینه که در موارد خفاء واسطه عرف اصلا واسطه ای رو در کار نمی بینه، واسطه ای به حساب نمیاره، اثر رو اثر ذل واسطه می بینه مستقیما، از باب مسامحه در تطبیق نه، بلکه از باب مسامحه در مفهوم و در حد وضع. ولی در موارد متلازمین از قبیل متوایفین، در عین این که بین اون دوتا تغایر میبینه و تلازم در وجود میبینه، اما تلازمی که قابل تفکیک در تعبد و تنزیل نیست. این یک مورد. برای این مرحوم القدس سره معونه استدلالی هم به کار نمیگیره که انه این لوضوحهی مورد استثناءه. اون استدلالی که مرحوم اون تو کلامش میاره بر یک جهت دیگه ایه و الا نسبت به این اصلا تفکیک بین اینها در مقام تنزیل ممکن نیست. اگر کسی این رو بپذیره که تفکیک بین اینها در مقام تنزیل و تعبد ممکن نیست، یعنی عقلا همون طوری که بین متضادهای فعل انفکاک ممکن نیست، عرفا تفکیک بین اینها در مقام تعبد و تنزیل هم ممکن نیست. یعنی هر کجا عرف اینجوری میگه، هر کجا شارع شما رو متعبد به یکی کرده باید متعبد به دیگری هم بکنه. خب این باید رو شاخش دید، وقتی گفته باید بکنه، شما اگر دیدید شارع شما رو به یک خودم متعبد کرده، عرف میگه حتما به اون دیگری هم متعبد کرده. مورد سوم در کلام مرحوم آخوند قدس سره موارد جلاء ملازمه و وضوح ملازمه. ملازمه بینه، نه صرف تلازم، علاوه بر وجود ملازمه، ملازمه بین هم هست، مثل نار و حرارت، مثل نار و روشنایی نار. بین نار و بین حرارت تلازم، نه فقط تلازم واقعی، بلکه این تلازم واقعی بینم به نفر عرف هست. یعنی عرف میگه که حتما، یعنی تصور نار ملازم با تصور حرارت و ملازم با تصور دود و دخان و ضوء حرارت ناره. خب اگر شارع شما رو متعبد به یکی بکنه، متعبد به دیگری هم کرده، نه از باب عدم امکان تفکیک بین اینها در مقام تنزیل. شارع میتونه بگه اثر نارو بار کن ولی اثر وجود روشنایی نارو بار نکن، اثر نارو وجود نارو بار بکن اما این معلول نار، چون معلول غیر از علته، اثر این معلول نارو بار نکن. در عین اینکه تفکیک بین متلازمین ممکنه، ولیکن در عین حال عرف میگه، عرف بین اونها تلازم رو به روشنی وقتی که میبینه، حالا مرحوم آخوند قدس سره رو میخواد وارد استدلال بشه، میخواد بگه شارع اگر منو متعبد کرده به احد المتلازمین، به اون ملازمش هم متعبد کرده، لال عدم امکان تفکیک بین هما در مقام تنزیل و تعبد. چرا؟ تفکیک رو قابل تحقق میبینه. ولیکن در عین اینکه تفکیک بین این دو ممکنه، اما تفکیک واقع نشده. شارع وقتی که منو به یکی متعبد کرده، اطلاق اون دلیل اقتضا میکنه نسبت به اون دیگری، به اون امر دیگرم، منو امر ملازم هم متعبد کرده. چرا نسبت به اون ملازم هم متعبد کرده؟ اینجاست که تعبیر مرحوم آخوند اون اثر و لأثر اثرون رو به کار برده. منتها میخوام توضیح این تیکه از کلام مرحوم آخوند به نحوی که اشکال بدوی به مرحوم آخوند وارد دیگه نشه. مرحوم آخوند میگه وقتی که این دو شی با هم دیگه تلازم دارن و تلازمشون بینم هست، تعبد به احدهما که انه اثباتن ملازم با تعبد به دیگری هم هست، به حسب اطلاق دلیل لا تنقض الیقین بالشک. به نحوی که اگر بگن شما یکی اثر یکی رو بار کن، ملازم رو بار نکن، اینو خلف اطلاق نهی از نقض یقین به شک میدونه. میگه ما یقینمون رو فل جمله باید نقض کنیم، چون اگر یقین به احد متلازمین هست، یقین به احد المتلازمین با فرض این که ملازم بینه، که انه مستلزم اینه که شارع علاوه بر اون ملزوم که من رو بهش متعبد کرده، به لازمش هم متعبد کرده، نه اینکه نمیتونه تفکیک بین این دوتا واقع بشه. چرا؟ تفکیک قابل اتفاقه، اما فرض اینه که شارع با اطلاق دلیل این تفکیک رو میخواد نفی کنه. وقتی که شارع به من گفت آتش هست، بنا بذار آتش هست، اصلا معنای این که بنا بذار آتش هست یعنی بنا بذار معلول آتشم هست، بنا بذار ملازم آتشم در خارج وجود داره، اون ملازم بیّن، معلول بیّن، ملازم بیّن، تعبد به علت ملازم با تعبد به معلولشه. اما نه هر معلولی، اون معلولی که معلول بودنش برای عرف بیّنه، میدانه عرف این که آتش علت سوزندگیه. اگر شارع منو متعبد با آتش بکنه در این حال بگه اثر سوزنده بودن رو بار نکن، این خلف تعبد شارع به من از نقض یقینه. یعنی در این مورد میگه معلوم میشه شارع با این که شما رو متعبد کرده به این که یقینتو نقض نکن، این مورد رو استثنا هم گفته اب نداره نقض کن. من تو رو متعبد کردم به وجود نار، اطلاق این تعبد به نار اقتضا میکنه تعبد به لوازم نار رو. اگر بنا بشه شارع تعبد به لوازم رو نمیخواد، باید استثناء کنه. ولی ذات تعبیر مرحوم آخون اینه که اطلاق تعبد به اون ملزوم یا ملازم مستلزم تعبد به اون ملازم دیگر و اون امر لازم این شیء که مستلزم اینه هست، این اطلاقش اینو اقتضا میکنه. چرا؟ از باب این که اینها تلازمشون بیینه و بیین بودن ملازمه بین این دو شیء منشأ این میشه که اطلاق دلیل تنزیل در احد هما دال اثباتن بر تنزیل در دیگری هم باشه. مثال شرعیش قضیه رطوبت و سرایت نجاسته که تو خود کلام مرحوم آخون بهش اشاره شده، نه در کفایه. ایشون مثلا شیئی قبلا تر بوده، ملاقات تر با شیء نجس موجب سرایت نجاسته. دست من اگر تر بود بخوره به یک خون، ولو خون خشکی، بخوره به یک مرداری، بخوره به بدن خوک، دست من نجس میشه. چرا؟ به نقطه سرایت. تر بودن دست من عین نجاست نیست، تر بودن دست من در فرض ملاقات با عین نجس ملازمه با سرایته، ملازمه با سرایته. خب شما حالا اگر دستتون قبلا تر بوده در حال ملاقات نمیدونید تریش باقی بوده یا خوش شده، خب استصحاب میکنید تر بودن، خب استصحاب میکنید تر بودن، تر بودن که این نجاست نیست. اگر ما بودیم و این که استصحاب باید اون که استصحاب درش جاری میشه اثر شرعی داشته باشه، شما به صرف تر بودن دست حکم به نجاست دست ملاقی نمی کردید، چون تر بودن عین نجاست نیست، بلکه تر بودن در فرض ملاقات مستلزم نجاست. خب اگر تر بودن در فرض ملاقات مستلزم نجاست، علل قاعده، منظور علل قاعده یعنی لولا استثناء مرحوم آخون از اصل مثبت، شما با استصحاب رطوبت حکم به نجاست ملاقی و دست ملاقی نمی کردید. اما مرحوم آخون میگه شما اگر استصحاب بکنید تر بودن دست رو و این تر بودن دست ملازمه بیّن عرفی داره با سرایت، ولو تر بودن دست عین سرایت نجاست نیست، ولی تر بودن دست ملازم با سرایت نجاسته، چون ملازمه نه فقط ملازمه بیّن هم هست. بعضی از موارد ملازمه هست بیّن نیست. شما اگر مثلا آتش اینجا روشن بکنید لایه اوزون سوراخ میشه، این بیّن نیست، ممکنه بعد از هزار سال معلوم بشه. برای یه عرفی معلوم نبوده، حالا معلوم شده، مثلا حالا برای همه معلوم نیست. اما اینکه آتش روشن بکنید سوزندگی هست برای همه روشن و بیانه. قضیه سرایت هم در موارد رطوبت از قبیل لازم بیانه. خب اگر از قبیل لازم بیان شد، تعبد به تر بودنی که ملزوم سرایته، یعنی سرایت از لوازم تر بودن دسته، استصحاب تر بودنی که ملزوم سرایته، چون ملازمه بین تر بودن و سرایت بینه، تعبد به تر بودن با تعبد به ملزومش اثباتاً مقتضای اطلاق دلیله. یعنی شارعی که میگه بنا بذار این دست تره، معناش اینه بنا بذار که این دست به واسطه سرایت نجس شده. نجاست اثر شرعیه، مترتب نه بر ملاقات و تر بودن دست، بلکه مترتب بر سرایت نجاست، که این سرایت مترتب بر تر بودن و ملاقات. تر بودن غیر از ملاقاته و ملاقات غیر از تر بودنه و هر دو غیر از سرایته. سرایت معلول تر بودن و ملاقات در حال تریه. تر بودن دست و ملاقات در حال تری مستلزم سرایت نجاسته، اون معلول اینه. اما یه معلول بیانه، یعنی عرف میگه من نمیدونم چی نجسه چی نجس نیست، اما هر شیعی که نجس باشه با تر با اون ملاقات کردن منشأ سرایته. منشأ سرایته، پس بنابراین سرایت از لوازم ملاقات با تریه، اما لازم بیه. خب شارع اگر بگه بنا بذار تره ولی بنا بذار نجس نشده، از بابی که سرایت محقق نشده، این خلاف اطلاق لا تنقض الیقینه. لا تنقض الیقین معناش اینه که تو بنا بذار که تره، یعنی بنا بذار هم سرایت محقق شده، چون سرایت از لوازم تریه، لوازم بیان. عین تری نیست اما از لوازم بیان تریه، چون از لوازم بیان تری در این فرضه، شما با استصحاب ملزوم که تریست اثبات لازمش هم باید بکنید. اگر بگن اثر سرایت رو که نجاست بار نکنید، میگه منو متعبد به اون متیقن من که تریه نکرده، و الا اگر گفته بود تره باید به منم بگی پس این نجس شده به واسطه سرایت. یعنی تعبد به تری ملازم با تعبد به سرایت. تعبد به سرایت که اشکالی نداره دیگه، چون تعبد به سرایت به لحاظ اثر سرایته که نجاسته. مشکل ما در اصل مثبت این بود که تعبد به احد متلازمین موجب تعبد به اون ملازمش نیست. اگر منو متعبد کرد به یکی از متلازمین، لازمش این نیست که منو متعبده به ملازمش بکنه. منو اگر متعبد کرده که نمازی که حالا خوندی درسته، شک دارم که آیا وضو داشتم یا نه. منو متعبد کرده این که نماز درسته، قاعده فراغ، این لازمش این نیست که نماز بعدم شما اگر بدون وضو خوندی درسته. اینا دو تا نمازه، شما رو تا این نماز قبلی متعبد میکنیم، نمازتون نیاز به اعاده نداره، شک در وضو که نسبت به اون دارید، ولی نسبت به نماز بعد باید برید وضو بگیرید. در حالی که به حسب واقع بین صحت صلات قبل و صحت صلات بعد تلازمه. اگر نماز قبل من درسته، یعنی با وضو بوده، حتما نماز بعد منم باید درست باشه، اما تفکیک بین این متلازمه اشکالی نداره. در مثل متلازمه این گونه است، تعبد به احده ما ملازمه با تعبد با دیگری نیست، ولیکن در مواردی که تلازم بینه، مرحوم آخون میگه تعبد به احد متلازمه اینی که تلازمشون بینه با تعبد به دیگری اثباتاً ملازمه، ولو تفکیک بینشون ثبوتاً ممکنه، اما اثباتاً اطلاق دلیل اقتضای وقوع تعبد به متلازمه اینو میکنه. دلیلی که میگه بنا بذار تره، مفادش اینه بنا بذار سرایت هم هست به لحاظ نجاست و الا به گونه ایه که اگر بگه آقا بنا بذار تر هست ولی بنا بذار نجاست سرایت نکرده، سرایت محقق نشده، نجاست به واسطه سرایت محقق نشده، این نقض یقین به شک شد. یعنی با این که شما یقین به عدم ندارید، در این حال شارع میگه از این یقینتون با شک رفعیت بکنید.
یعنی با بیان هم نمیشه، با بیان تمدید
کنه شرا دیگه. فرد اینو ما میخواییم اطلاق دلیل استثناء، یعنی شارع بیاد استثناء بکنه مشکل نداره، بگه شما بنا بذار همون طوری که میگه در موارد قیام اماره از حالت سابقه رفعیت کن، میتونه بگه از ملازمش هم رفعیت کن، مشکل نداره. چطور در موارد قیام اماره رفعیت نقض یقین به غیر یقینه؟ اشکال نداره، گفته اماره حجت، خبر حجته، از یقینه رفعیت بکن. به چی؟ به اماره، اماره که یقین نیست، اشکال نداره، استثنایی از استثناء میشه. میتونه بگه در موارد متلازمین از اون ملازم رفعیت بکن، از ملزوم نه اما از لازم رفعیت بکن، بنابر تری بذار، آثار تری رو بار بکن. اگر یک اثری بر تر بودن بار شده، شارع گفته اگر جایی تره یه اثری برش بار کرده، اون اثر رو بار کن. من نذر کردم اگر دستم تر باشه صدقه بدم. خیلی خوب، نمیدونم دستم تره یا نه، استفاده میکنم تری رو، موضوع وجوب صدقه، اشکال نداره. ولی اون جایی که اثر مال اون امر ملزوم نیست، بلکه اثر شرعی مترتب شده بر یک امر ملازم عقلی یا عرفی که اون عبارت از سرایت، سرایت ملازمه عرفیه با تر بودن ملاقی داره و سرایت غیر از تر بودنه. این سرایت منشأ حکم شارع به نجاسته. خب شارع در این مورد اثر نجاست مترتب بر سرایته، سرایت ملازم عرفی با رطوبت و تریه دسته. چون ملازمه بین سرایت و بین رطوبت ملاقی بینه، شارع اگر منو متعبد بکنه به رطوبت، ملازم با اینه که متعبد کرده به سرایت و به تبع اثر سرایت رو هم باید بار کرد. فکأن اون اثر سرایت، اون نجاست که اثر سرایته، اثر هر دو. یعنی همانطوری که اگر شما رو متن عبارت آخون، اگر شارع شما رو متعبد کرد به سرایت، متعبدم کرده به اثر سرایت که نجاسته، اگر شما رو متعبد بکنه به رطوبت، یعنی متعبد کرده به نجاست هم. چرا؟ چون اگر شما رو متعبد کرد به رطوبت، ملازم با اینه که متعبد کرده به سرایت، و اگر شما رو متعبد کرد به سرایت، متعبد کرده به اثر سرایت که عبارت از نجاسته. پس معنای اثر الاثر اثرون اینه، یعنی تعبد به احد المتلازمین ملازم با تعبد به ملازمش که منشأ تعبد به اثر ملازم، و الا فلا ينبغي ان يتوهم. این که اثر الاثر اثرون، یعنی این که اثر ملازم انتصاب پیدا میکنه به اون امر ملزوم از قبیل انتصاب معلول معلول به علت العله. مرحوم آخونده ما خودمون قبل کلام مرحوم آخونده یه جوری معنا کردیم، ممکن بود اینش که تو کلمات همجوری معمولا معنا شده که قبلا هم معنا کردیم که این اشکال بهش وارد بشه. اشکال چیه؟ اینه که خب یا مرحوم آخون شما میگید اثر الاثر اثرون، خب تو معلول معلول قبول، معلول معلول انتصاب پیدا میکنه، اما معلول ملازم که دیگه معلول ملازم نخواهد بود. بین خورش نور خورشید و بین نور ماه تلازم، خب اما اونی که معلول ماهه معلول خورشید هم هست، اگر بنا بشه که نور ماه از نور خورشید نباشه. اگر نور ماه از نور خورشید باشه خیلی خب، اونی که معلول نور ماه معلول آفتاب هم هست. نه، اونجایی که فرض کنید بین شیئین تلازم در وجوده، علت و معلولی نیست، هر دو معلوله، این علت ثالثه. یعنی خدا یه نور به خورشید میده یه نورم به ماه میده، نه اینکه نور ماه از خورشید مشتقه. فرض کنید مستقیما مباشرتا خدا یه روشنایی به خورشید داده یه روشنایی هم به ماه داده و بین نورانیت این دو جرم تلازم در وجوده، هر وقت خدا خورشید و نورانی قرار داده ما هم نورانی قرار داده. خب حالا شما شبا با نور خورشید حداقل شب 14 اگر چشمتون در حد ضعف من نباشه میتونید کتاب رو مطالعه کنید. میگن بزرگان قدیم خلاصه در شب مهتاب مطالعه میکردن با همین نورا ما. خب آیا درسته شما روشنایی که رو کتابتون میفته بگید که اثر این ماه اثر خورشیدم هست؟ ربطی نداره. اثر این ماه نورانیت این ماه از خورشید اشتقاق پیدا نکرده، معلول اون نیست تا به اون انتصاب پیدا کنه. پس یه همچه اثر الاثر اثر. اینی که مرحوم آخوند در متلازم این فرموده اثر الاثر اثرون، این نیست که اثر احد المتلازم این اثر ملازم الاخر. لا یتوهم در غیر معلول المعلول این که انتصاب پیدا کنه به اون امر ملازم. مراد مرحوم آخوند اینه، عبارتش به گونه ایه که گویای این مطلبه، اینه که در متلازمین به خاطر بیان بودن ملازمین بین این دو شی، تعبد به احده ما مستلزم تعبد به دیگری هم هست به حسب اطلاق دلیل، و اگر تعبد به دیگری شد تعبد به اثر اون دیگری هم لا محال واقع شده. نه از بابی که اثر اون شی اثر این ملازمه، نه اثر اون شی اثر خود اون شیه، نه اثر این ملازم، اما تعبد به ملزوم ملازم با تعبد به لازمش هم هست. تعبد به لازم اثر خودش رو میطلبه. یه جوری کلام آخونده براتون معنا کردم که دیگه اون اشکال بدی که تو کلمات عده‌ای از بزرگان که بر اون آخون شده دیگه وارد نباشه.
ولی این معنا
خلاف اثر 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 به این معنایی که توهم شده و خود کشته ای حافظ خود آمدید یه ادعا اینجوری کردید بعدم میاد بگید یعنی چه اثر الاثر اثرون اثر الاثر لیسه به اثر. درست هم هست، اثر الاثر لیسه به اثر، مگر در موارد معلول المعلول. مرحوم آخون اینجوری تعبیر میکنه، میگه که تعبد به احد المتلازمین به حسب اطلاق که انم تعبد به اون ملازمش هم هست. اگر تعبد به اون ملازم شد پس تعبد به اثر اون ملازم هم هست، ولذا تعبیر ایشون ذیل این کلام اینه به خاطر اینکه عدم تعبد به اثر اون ملازم خلاف اطلاق لا تنقض الیقینه. خب اثرن لهما یعنی که اثرن لهما، یعنی همانطوری که اگر شارع شما رو به موضوع این اثر متعبد میکرد به اثرش متعبد کرده، اگر به ملازمش هم متعبد بکنه، به اثر اون ملازم متعبد کرده. چرا؟ چون لازمه تعبد و عهد المتلازمه اینی که تلازم بینشون بینه، تعبد به اون ملازمش هم هست و تعبد به اون ملازم تعبد به اثرش. حالا اگرم یک کم خلاف ظاهر باشه، احوله تا این که شما برگردید بگید اثرون اثره اثرون، تا اون وقت به خودتونم بلا فاصله بگید آقا کجا آمده اثرون اثره اثرون، تو کدوم آیه و کدوم روایت؟ عقل ما که همچین قضاوتی نداره. آخه مرحوم آخونده دیگه، باید یه توجیهی داشته باشه برای مرحوم آخوند حرفش. یک جواد قد یکخویی شده که بابا الجواد قد یکخو در غیر موارد فساد بینه. الجواد قد یکخو، قد یکخو کجا؟ جاهایی که معرض خطا باشه، اما در موارد خطای بین که دیگه لا یکخو، و الا لا یکخو اونو جوادم، اون که دیگه همش یکخو دیگه جواد نیست. جواد که قد یکخو، چون اصل دقت داره قد یکخو، اما اونی که رو زمین صاف هم یکبو اون دیگه جواد نیست. خلاصه مرحوم آخون قدس سر داره میخواد این مورد سوم از اصل مثبت استثناء کنه، منتها بیان استثنائش اینه. ایشون میگه در جایی که بین شیئین تلازم واضحی باشه، نه فقط تلازم واقعی بدون وضوح، قوام این استثنای مرحوم آخون وضوح ملازمه. به خاطر چی؟ گنبد و بارگاه وضوح ملازمه ای که منشأ استثنای این از اصل مثبته چیه؟ اینه که وضوح ملازمه منشأ این میشه که تعبد به احد ما تعبد به دیگری هم اثباتن باشه. چون بین نار و حرارت ملازمه بینه، نه فقط ملازمه واقعیه، ملازمه بینه. اگر گفتن آقا آتش هست، بنا بذار آتش هست، یعنی بنا بذار سوزندگی هم هست. به نحویه که اگر بگم بنا بذار آتش هست اما سوزندگی نیست، یا آقا این خلاف اطلاق منع از نفس یقین بشک. شما اگر گفتی متیقن خودتو به صرف شد نفس نکن، بنا بذار اون متیقن هست، بنا بذار اون متیقن هست، یعنی بنا بذار ملازمش هم هست، از باب ملازمه بین. امر به بنای احدهما مستتبع امر به بنای بر دیگری هم هست، از باب تلازم بین. و وقتی که مستتبع امر به دیگری هم شد، خب لا محال اثر دیگری هم باید بار بشه. چرا؟ چون وقتی که شعار شما رو به موضوع اثر متعبد کرد، به اثرش هم متعبد کرده، و الا تعبده به خود موضوع عرفی با قطع نظر از اثر شرعی که لغوه. شارع بگه بنا بذار زمین کره، هیچ اثر شرعی هم نداره، لغوه. تعبد به امر غیر شرعی مثل تعبد به روز بودن، امر شرعی نیست، یه امر تکوینیه. بعضی از امور شرعیه، مثل چی؟ وجوب، خب امر شرعیه، تعبد به اون اشکال نداره. اما تعبد به غیر امر شرعی، یعنی به موضوعات تکوینیه، به امور واقعیه، اگر یه اثر شرعی داره ها اشکال نداره، ولی اگر هیچ اثر شرعی نداره. زمین کره، حالا اگر کره نبود مسطح بود، مسطح نبود مثلث بود، چی میشد؟ شارع میگه بنا بذار. پس تعبد جاییه که اثری برش بخواد مترتب بشه، اثرم یا جاییه که خود مورد تعبد امر شرعی باشه مثل وجوب و حرمت، یا موضوع اثر شرعی باشه مثل شب و روز. روز امساک واجبه، شب افطار جایزه. اگر لا هذا ولا ذا، نه خودش موضوع شرعیه نه موضوع اثر شرعیه، تعبد بشم لغو، اصلا معنا نداره صدورش از شارعه. وقت در متلازمه شارع وقتی که متعبد بکنه منو به احد المتلازمه، این همانطوری که بین این دو تلازم واقعی هست، چون وضوح ملازمه هم بین این دو شیء هست، تعبد به احد همام ملازم با تعبد به دیگری هم هست. یعنی شارعی که من متعبد به این شیء کرده، متعبد ملازمش هم کرده، میتونست شارع نکنه ولی کرده، اونجایی که استثناء نکرده. خب نتیجه این میشه که در متلازمه اینی که تلازم بینشون بین عرفن، تعبد به احد ما مستلزم تعبد به دیگری و تعبد به دیگری مستلزم تعبد به اثرش، ولذا این از اصل مثبت میشه استثناء، چون آیه نازل نشده اصل مثبت حجت نباشه. مشکل ما در اصل مثبت این بود که دلیل اصل از لوازم چیه؟ قاصره. دلیل اصل نسبت به لوازم شمول نداره، چون شما رو به این شیء متعبد کرده نه به اون امر ملازمش. شما به شما گفته ها این نماز درسته نه اون نماز. قاعده فراغ اصله، یکی از اصول عملیه. خب شارع گفته که نمازی رو که ازش فارغ شدی درسته، اما نمازی رو که هنوز بهش متلبس نشدی نگفتم درسته، چون هنوز ازش فارغ نشدی. چون موضوع قاعده فراغ، موضوع این اصل عملی چیه؟ کل ما فرغت من شیئن انما الشک فی شیئن لم تجزه، اذا جاز الشیء به شرط اعتنا نکن. من که هنوز نماز قبلمو خوندم، نماز بعدمو نخوندم، نماز قبلی رو که خوندم جازه، اما نماز بعدی رو که لم اجز کن. برای فردا بحث انشاءالله منتقل میشه به مدرسه های تبریزی رضوان الله علیه. آقا گفتن که خلاصه اینجا محدودیت جا هست، بحث فردا انشاءالله همین ساعت مدرسه انشاءالله، بله همون جایی که فقه هست انشاءالله اصول هم به اونجا منتقل میشه، ولی کلامه تتمتون انشاءالله تعالی. الحمد لله.